ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. بریتانیا، فرانسه و آلمان آزمایش موشکی جمهوری اسلامی و استفاده از ماهواره بر قائم را محکوم کردند. کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض به پیگیری نکردن مطالبات صنفی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. چند کشور کمک‌های خود را به آژانس امداد فلسطینی‌ها در غزه در پی اتهام مشارکت در حمله حماس به حال تعلیق درآوردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک آزمایش موشکی جمهوری اسلامی و پرتاب موشک موسوم به ماهواره بر قائم صدر را محکوم کردند. این سه کشور اروپایی عضو برجام تصریح کردند که سامانه استفاده شده در این موشک همان سامانه موشک‌های بالیستیک دوربرد ایران است. شنبه گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد یک ماهواره به نام ثریا را با استفاده از موشک ماهواره بر قائم صدر به فضا پرتاب کرده. به نوشته بیانیه این سه کشور اروپایی، جمهوری اسلامی به رغم درخواست جامعه جهانی برای توقف برنامه موشکی خود، همچنان بر توسعه این برنامه اصرار دارد. در ادامه اعتراض‌های جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران، امروز شنبه آنها در اعتراض به عدم پیگیری مطالبات صنفیشان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، معترضان در بیانیه از نگاه بردهداری مسئولان استانی در استان خوزستان به کارگران انتقاد کردند و وقت‌کشی مدیران را برای رسیدگی به مطالبات خود توهین‌آمیز دانستند. به دنبال اعتصاب این کارگران در دی ماه گذشته، مسئولان وعده اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران را به آنها دادند، اما با تحقق نیافتن این وعده‌ها کارگران با تعیین ضرب العجلی اعلام کرده بودند که دوباره اعتراض می کنند. اما پس از آمریکا و کانادا، بریتانیا و استرالیا هم کمک‌های خود به آژانس ویژه سازمان ملل برای کاریابی و امداد فلسطینی‌ها را تعلیق کردند. این اقدام پس از آن انجام شد که اتهام‌های درباره مداخله شماری از کارمندان این نهاد در حمله گروه افراطی حماس مطرح شده است. پیشتر آژانس ویژه سازمان ملل برای کاریابی و امدادرسانی فلسطینی‌ها اعلام کرده بود که تحقیقاتی را درباره کارمندان مظنون خود آغاز کرده است. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل برای امدادرسانی به پناهندگان فلسطینی، اعلام کرده بود که قرار دادن چند تن از کارکنان این آژانس که به همکاری با حماس متهم هستند، بلافاصله فسخ شده و تحقیقات فوری در این باره آغاز شده است. او گفته بود که مقام‌های اسرائیلی اطلاعاتی را در اختیار آنها گذاشتند که میگوید چند کارمند این آژانس در یورش گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل نقش داشتند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی جای دارد. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین به دبیر کل سازمان ملل از آنتونیو گوترش خواست که آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند. درباره همین موضوع همکارم وحید پوراستاد دیدگاه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، را پرسیده که می‌شنویم.
نامه خانم نرگس محمدی به دبیر کل سازمان ملل یکی دیگه از نامه های بسیار خوبی هستش که در یه مقطع تاریخی در واقع ایشون خواسته توجه سازمان ملل و در واقع جامعه بین المللی رو به وضعیت زنان در ایران توجه بده و متمرکز کنه. به هر حال بعد از دریافت جایزه صلح نوبل، خانم نرگس محمدی از یک تریبون و صدای بلندتری برخوردار شده که مسائل مربوط به داخل ایران و به خصوص مسائل مربوط به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی زنان رو میتونن به خوبی نمایانگر بکنن. ایشون در نامه‌شون اشاره کردن که در واقع یه نوع تبعیض به نوعی آپارتاید رو استفاده کردن که به اشاره داره به اینکه یه نوع تبعیض سیستماتیکی در ارتباط با زنان در این جامعه وجود داره. خب واقعیت اینه که بعد از انقلاب 57 وضعیت زنان به لحاظ عرفی و سنتی در نهایت در هر حال در دست پایین‌تر رو داشت همیشه پیش از حتی انقلاب هم. اما بعد از انقلاب در واقع وجود یک سری قوانینی که مدام بر پایه مسئله تبعیض جنسی و جنسیتی یعنی میان زنان و مردان تبعیضهای بسیاری نهاد، این وضعیت در واقع مشخص تری شد. به همین دلیل هم هستش که الان 43-44 ساله که بسیاری از فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر تلاش کردن که این مسئله تبعیض رو به جهان و به جامعه بین الملل نشون بدن. اما میدونید نکته در واقع همیشه یه جور پاشنه آشیل میشه در ارتباط با مسئله ایران این هستش که جامعه بین المللی نسبت به مسائل خاورمیانه، نسبت به مسائل دینی و فرهنگی ممکن آگاهی لازم رو نداشته باشه و بسیاری از این اتفاقاتی که برای زنان میفته رو حاصل در واقع مسائل فرهنگی بدونه که به هر حال جامعه باهاش اخت کرده و در عکس العمل و عملهای مختلف جامعه دچار واکنش‌های طبیعی هست و این اتفاق خیلی در واقع مهم و پایه‌ای و ریشه‌ای شاید نباشه. مسئله که به نظر من امروز افرادی مثل خانم نرگس محمدی تلاش دارن این مسئله رو نشون بدن این هستش که این مسئله برگرفته از قضیه فرهنگ یا اینکه بخش زیادی از جامعه پذیرای این تبعیض‌ها باشه دیگر نیست و این مسئله در واقع به نوعی یه نوع تحمیل آگاهانه رو در پرانتز میگم برای تاکید، یک نوع تبعیض آگاهانه از طرف حکومت برای مردم ایران و به خصوص در ارتباط با زنان هستش که داره اتفاق میفته. از این جهت میتونیم حتی یک مقایسه‌ای داشته باشیم نسبت به وضعیتی که زنان در ایران دارن در ارتباط با قوانینی که همچون که اشاره کردم آگاهانه ایجاد تبعیض جنسی و جنسیتی رو براشون میکنه نسبت به مثلا کشورهای دیگه‌ای که دارن تلاش میکنن که با تغییر قوانین از میزان این تبعیض‌های جنسی و جنسیتی کم بکنن. بنابراین اون مطلبی که در ایران همچنان در رژیم جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم این هستش که در ارتباط با مسئله قانونگذاری و قانونهای کلی تلاش اصلی حکومت همیشه بر این پاشنه بوده که تا جایی که امکان داره مسئله در واقع پایین نگه داشتن و تبعیض‌های علیه زنان رو زنده نگه دارن و حتی با قابلیت‌های طبیعی اونها مبارزه بشه، به صورتی که می‌بینیم مثلا به نصف صندلی‌های دانشگاه‌ها رو زنان در اختیار دارن اما در مشاغل مدیریتی، در مشاغل وزارتی، در مشاغل در واقع سطح بالا و سمت‌ها می‌بینیم که اون وقت در اونجا فیلترهایی قرار میدن که همین زنان فارغ التحصیلی که از یه دانشگاه با مردان فارغ التحصیل شدن امکان کار کردن رو در یک شرایط مساوی رو از دست میدن.
اما در پی آتش سوزی بیمارستان خصوصی گاندی تهران بار دیگه مسئله ساختمان‌های ناایمن در ایران و پایتخت مورد توجه قرار گرفت. پیشتر مسئولان از وجود 129 ساختمان ناایمن در تهران خبر داده بودند. بیشتر در گزارش مهدی بگی.
نگرانی مردمی که بستگانشان در بیمارستان گاندی تهران بستری بودند. بیمارستانی که پنج شنبه 5 بهمن دچار آتش سوزی شد. به گفته مقام ها آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران بدون تلفات جانی مهار شد، اما برای بسیاری سوال اصلی همچنان باقی است. علت آتش سوزی چه بود؟ این پاسخ علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران کمی بعد از حادثه در خور تأمل است.
پرسیدن سوال راجع به دلیل وقتی که حادثه هنوز مدیریت نشده، این اصلا زوده. ابعاد حادثه اون چیزی که گاهی اوقات در ظاهر قضیه علت به نظر میشه، گاهی اوقات علت واقعی نیست. علت رو من خواهش می‌کنم رسانه‌ها اصلا لحظه‌ای که حادثه در جریانه اصلا سوال کردن راجع به علت سوال اشتباهیه.
علی نصیری از مسئولان اصلی پیشگیری حوادث اینچنینی در پایتخت است. او که از پاسخ تفره برود، معلوم نیست پاسخ این سوال را از زبان کدام مسئول باید شنید. البته از گفته‌های مسئولان دیگر می‌شود به سرنخ‌هایی رسید. این بخشی از صحبت‌های قدرت‌الله محمدی، مدیر عامل آتش‌نشانی تهران.
ساختمون هتل هی در کنار بیمارستان چسبیده به بیمارستان گاندی بوده که شعله و حریق از کانونش از هتل هی شروع شده و کاملا نمای کامپوزیت بود، شعله ور بوده و دود ناشی از سوخت نمای کامپوزیت سرایت کرده بود بیمارستان.
حسین نظری معاون خدمات شهری تهران هم گفته آتش سوزی بیمارستان گاندی یک حریق ساده بوده، اما به علت نمای کامپوزیتی ساختمان بیمارستان آتش سوزی بزرگ جلوه می کرده. نمای کامپوزیتی علتی رایج در آتش سوزی های بزرگ در سالهای اخیر بوده است. نمای کامپوزیتی بسیار قابل اشتعال است و به گفته برخی کارشناسان حتی از چوب هم شدیدتر می سوزد. بین دو لایه آلومینیومی نمای کامپوزیتی یک لایه پلاستیک هست که به سرعت شعله ور می شود. بهمن 1391 شورای شهر تهران استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان های مسکونی را ممنوع اعلام کرد، اما همچنان روی ساختمان ها نصب می شود. فروردین 92 شهرداری به جای ممنوع کردن استفاده از کامپوزیت در ساختمان های غیر مسکونی به ازای هر متر مربع 10,000 تومان عوارض وضع کرد. تیر ماه 1401 بیمارستان رسول اکرم در خیابان ستارخان تهران هم به خاطر وجود نمای کامپوزیتی دچار آتش سوزی شد. خرداد 1401 هم ساختمان متروپول آبادان به خاطر شکست سازه‌ای فرو ریخت. دی ماه 1395 و بعد از حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکوی تهران دوباره توجه عمومی به ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن جلب شد. 6 ماه بعد از پلاسکو دو آتش سوزی پشت سر هم در ساختمان‌های بلند مرتبه مشهد اتفاق افتاد که هر دو بنای نمای کامپوزیت داشتند. مهدی خسروانی مدیر بحران منطقه 6 شهرداری تهران با اشاره به آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران گفته به حدود 40 بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ مثل بیمارستان امام خمینی و شریعتی به علت ناایمن بودن هشدار داده شده و هر کدام حداقل 3 اخطار دریافت کردند. با این حال به نظر نمی رسد عزمی جدی برای رسیدگی به وضعیت این بیمارستان ها و همچنین ساختمان های ناایمن دیگر وجود داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان، بازار بزرگ و سودآور کارخانجات تولید نمای کامپوزیت و تعدد شرکت های نصب کننده و نفوذ آنها در مراکز تصمیم گیرنده مانع برخورد جدی با این مسئله شده است. خرداد 1402 مسئولان آتش نشانی تهران اعلام کردند که از 33,000 ساختمان ناایمن در این شهر بازدید کردند. از این تعداد 129 ساختمان در شرایط بحرانی بودند که حالا به گفته مسئولان این تعداد به 75 ساختمان کاهش پیدا کرده است.
اما مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS Press در آمستردام هلند روی 10,000 مرد و زن نشون میده که شما میتونید تنها با چند دقیقه پیاده روی روزانه حافظه خودتون رو تقویت کنید. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
تنها 25 دقیقه در هفته یا به عبارت دیگر 4 دقیقه پیاده روی یا شنا و دوچرخه سواری در روز به سلامت مغز شما کمک خواهد کرد. حافظه شما قوی تر می شود و از دوچار شدن به دمانس یا دیمنشیا جلوگیری می کند. این نتایج مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS Press در آمستردام هلند است. این مطالعه همچنین نشان داده که کسانی که فعالیت ورزشی دارند حجم مغزشان بزرگتر و توانایی ذهنی آنها بالاتر است. این تفاوت‌ها در بخش‌هایی از مغز که با تفکر و حافظه مرتبط هستند آشکارتر هستند. بخش‌هایی که اغلب با افزایش سن کوچکتر و خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد. در مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS Press 10,000 مرد و زن که سلامت کامل داشتند از سنین 18 تا 97 سال شرکت کردند. دیوید ریکلن استاد علوم زیستی و انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در این باره به واشنگتن پست میگوید این یک یافته هیجان انگیز است، چرا که در ما انگیزه بیشتری برای انجام فعالیت فیزیکی ایجاد می کند. این که می دانیم حتی چند دقیقه فقط چند دقیقه ورزش در روز میتواند به حفظ حجم مغز در طول عمر کمک کند.
با این گزارش که درباره تأثیر پیاده روی روزانه بر تقویت حافظه صحبت میشد، به پایان این بخش خبری میرسیم. حافظه خودتون رو تقویت کنید با ورزش روزانه. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.